داستان یا به ویژه رمان رعایت نکنیم، تا چه اندازه به اثری که نوشتیم لطمه میخوره و حتی امکان داره که بسیار نزول پیدا کنه. در موقع نوشتن داستانهایی که مربوط به مثلا سده ها یا دهه های گذشته است، حتما باید به زبان مردم اون مقطع زمانی صحبت کنیم. مثلا اگه قراره داستانی بنویسیم درباره 400 سال پیش ایران یا 150 سال پیش ایران، دیالوگ ها یا گفتگوهایی که در داستان وجود داره حتما باید مربوط به زبان محاوره‌ای اون دوره باشه. نکته با اهمیت دیگه درباره داستان نوشتن اینه که حقایق و وقایع داستانی رو با ظرافت تمام در داستان به هم در واقع بیامیزیم. در ضمن از لفاظی و فضل فروشی بپرهیزیم. دور نوشتن قصه ها، داستان ها یا رمان هایی که دو یا سه شخصیت دور میزی میشینن و ساعت ها با هم بحث های شبه فلسفی حالا میکنن گذشته، این از حوصله مخاطب خارجه. اون بحث ها جاش توی داستان دیگه امروز نیست، به ویژه امروزی که فرصت انقدر کوتاهه که کسی حوصله داستان ملال‌آور بدون کشش و خواندن داستان غیر موجز رو نداره. داستان باید برای شما از هر چیزی دیگه‌ای مهمتر باشه و تمام اون عناصری رو که میخواید بهش بپردازید تو در اختیار بگیرید و به بهترین نحو داستان رو تراش بدید، طوری بنویسید که مخاطب از خوندن اون لذت ببره. برخی از نویسنده نمیتونن در داستان خودشون سخنرانی نکنن که این خوب نیست. این رو بدونید که نویسنده رمان تاریخی ممکنه مصرانه سعی کنه همه آنچه رو میدونه، همه معلومات خودش رو درباره قرن اول به رخ دیگران بکشه، چه این معلومات ربطی به داستان داشته باشه چه نداشته باشه. اما رمان پایان نامه فوق لیسانس نیست و همین دلیل لزومی نداره اون رو پر از اطلاعات فاضل معابانه کنیم. نکته مهم دیگه در ابتدای داستان نوشتن این که لازم نیست راجع به هر چیز همه چیز رو ما بدونیم، بلکه فقط کافیه که این طور وانمود کنید که ممکنه خیلی چیزا رو در موردش بدونید، ولی قرار نیست همه اون چیزایی رو که میدونید یا قراره بدونید یا دربارش پژوهش کردید رو توی داستان یا رمان بیارید که این اساس حوصله مخاطب و خواننده کتاب قطعا خارجه. نوع طرح و اشخاص داستانتون رو مطابق با معلوماتتون انتخاب کنید و از رفتن به طرف چیزهایی که نمیدونید کاملا بپرهیزید. و نکته آخر این که عمق حقیقت و باورپذیری داستان اهمیت ویژه‌ای داره. مطمئنن حقایقی وجود دارن که بسیار عمیق‌تر از واقعیت صرف هستن. رفتار و گفتار شخصیت‌ها باید واقعی باشن. به همین جهت هم شما باید ضمن تحقیق به صحبت‌های مردم هم دقیقاً گوش کنید و نحوه و لحن صحبت کردن اونها رو به خاطر بسپارید. ممکنه شما نتونید مستقیماً در اطراف زندگی و رفتار یک فرمانده در واقع مثلا سفینه فضایی تحقیق کنید، اما مسلماً تحقیق درباره یک زندگی خلبان هواپیما یا ناخدای یک مثلا یک یدکش به کارتون میاد. پس از این مراحلی که متوجه تفاوت شخصیت‌های واقعی و باورپذیر و شخصیت‌های خیالی و کمتر باورپذیر پی خواهید بود. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم همچنین از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مارگریت، خیلی خوشحالم از اینکه دوباره میبینمت.
منم خوشحالم.
و راستش وقتی بی خبر گذاشتی رفتی.
واقعا متاسفم. یه سفر ناگهانی برام پیش اومد. چاره‌ای نداشتم. باید می‌رفتم.
حالا چی؟ یعنی منظورم اینه که تا کی اینجا هستی؟
هستم. من متعلق به اینجا هستم. البته از این مسافرت ها هر از گاهی پیش میاد، ولی هر جا برم آخرش برمیگردم همینجا.
خوشحالم، واقعا خوشحالم که دوباره میبینمت.
منم خوشحالم.
برنامه تموم شد؟ یعنی دیگه برنامه نداری؟
نه.
خب موافقی بریم بیرون؟
باشه، فقط چند دقیقه تحمل کن تا برم لباسم رو عوض کنم.
برو، بی صبرانه منتظرم.
همین الان بر میگردم.
و تو وقتی که شب دیر وقت به آشیانه برمیگردی، با ورده بیدار افتاده بر روی مبلی روبرو میشوی.
بالاخره اومدی؟
تو تا حالا بیدار موندی؟
البته. امیدوارم در خوردن یا نوشیدن افراط نکرده باشی.
نه موکلم اصرار کرد
که با هم شام بخوریم، بعدم لبی تر کنیم.
خب میدونیم.
بله میدونم. بعدم احتمالاً برای هضم غذاتون چند ساعتی قدم زدیم.
آره دقیقاً همینطوره. میدونی بعضی از این موکل ها؟
آره میشناسمشون.
میشناسی؟ کیو؟
بعضی از این موکلا. شب خیر.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه افغانستان. در هفته‌ای که گذشت دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید با مدت 15 دقیقه.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالی عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
سرمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا و دیگر نو
سفارت وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان در کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه و سلام و درود به شما همراهان محترم شنونده های عزیز رادیو دری. از خدای مهربان سلامتی و تندرستی تان را میخواهیم. امید که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. خدمتتان رسیدیم مطابق معمول شنبه ها این ساعت با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. نگاهی داریم حدوداً 15 دقیقه با مهمترین تحولات افغانستان در هفته گذشته. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. ادامه مذاکرات ایران و افغانستان، سفر عمران خان به کابل و واگذاری امنیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داخله. مقام های ایران و افغانستان از چند سال قبل مذاکرات جامعی را در خصوص تدوین سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان شروع کردند. در ادامه این گفتگوها پنجمین دور این مذاکرات روز یکشنبه در تهران بین هیئت های دو طرف با ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان برگزار شد. عراقچی درباره اهمیت این سند تاکید کرد. بنای این سند که بخشی از سند جامع بین دو کشور است، ایست که صلح بین دو کشور را به یک امر دائمی تبدیل کنه و ای که دو کشور در هیچ گونه ائتلاف، اتحاد و پیمانی با کشوری ثالث علیه کشور طرف مقابل شرکت نکنند. در این سند بر موضوع مقابله با تروریسم و همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید شده. اما درباره اهمیت تدوین این سند بشنویم تحلیلی از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل منطقه.
با توجه به اینکه یک مرز مشترک طولانی حدود 900 کیلومتر حدودا مرز مشترک دارن که این منطقه آسیب پذیرهای خاص خودشو داره، میشه اینا یک نوع همکاری سازمان یافته بین مرزداران ایرانی و مرزداران افغانستان وجود داره که بتونن به مشکلات امنیتی هم بپردازن. مسئله دیگه صلح در افغانستان. من فکر میکنم که اون برنامه‌های یا پروژه‌هایی که امریکایی‌ها در اثبات با صلح در قطر پیگیری کردن عملاً به جایی نرسیده. اما ایران و پاکستان کشور همسایه میتونن یه ابتکاری به خرج بدن، یک مذاکرات تحت رهبری دولت افغانستان و طالبان و حمایت کشورهای منطقه که بعد اگر اینا به تفاهم رسیدن این کشورهای منطقه تضمین بکنن این روند صلح.
خب ببینیم که سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل با چه نکاتی درباره این موضوع اشاره میکنه.
دو کشوری هستن که شاید در جهان هیچ نمونه نداشته باشه از نظر روابط تاریخی، فرهنگی و داخله مناسباتی که بین مردمی دو سرزمین برقرار است. 5 میلیون مهاجر افغانستان در طول سالها در ایران بودند و اینها در حقیقت در اونجا کار کردند، بعدش هم دارای تخصص شدند. بعد یکقدر کمک ها یا درآمدی را که یک شهروند ما در ایران دریافت میکنه به یک برآورد ما در حدود 5 میلیارد دلار سالانه با افغانستان کمک میشه، یعنی معادل کمک جامعه بین المللی. اینها در حقیقت خودش در حقیقت نشانی از همون همکاری های استراتژیک و همکاری است. در زمینه همکاری راهبردی و طولانی مدت بعد دو کشور زمینه ترانزیت، انتقال کالا، تجارت و تبادل کالا و همچنین شاید هم سرمایه‌گذاری های مشترکی که در زمینه های مشترک اقتصادی وجود داره اینا باید ساختارمند و منظم شوند، این زیاد مهم است. مسئله دیگه که اهمیت داره این است که مسیر ما صرف نظر از این بسیار تبلیغات اکیال در رسانه افغانستان شده است مثلا کوریدورهای هوایی و راه لاجورد، اینا سهل ترین و ساده ترین راه مسیر ترانزیت کالا از طریق خطوط آهن ایران به ترکیه و از طریق به اروپا است. یعنی در قد ایران راه ترانزیت و تجارت کالای افغانستان از طریق خط آهن و از طریق بندر چابهار است و دقیقا اینا ایجاب یک بحث تبادل نظر و امضای اسناد راهبردی را میکنند که این دو کشور باید در این زمینه همکاری بکنند و این همکاری ها را نهادینه و ساختارمند بسازند.
اواخر هفته گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل سفر کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سفر عمران خان در زمانی بسیار حساس و سرنوشت ساز صورت میگیره و برای دو طرف اهمیت بسیار بالایی داره. با این حال روابط افغانستان و پاکستان در چند دهه اخیر به خصوص پس از سقوط طالبان با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده. اما در مورد سفر هفته گذشته عمران خان به کابل دو نظر عمده مطرح است. برخی امید دارند به نتیجه این سفر، اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که سیاست پاکستان همچنان در افغانستان دوگان است. در این باره نظر سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس را پرسیدیم.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که متاسفانه پاکستانی ها نسبت به افغانستان هیچ وقت صادقانه عمل نکردند. هم رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و هم رئیس جمهور کنونی محمد اشرف غنی در طول چند سال گذشته تلاش های فوق العاده زیادی را انجام دادند تا یک حس اعتمادی را بین دو کشور بتوانند ایجاد بکنند. در دوره اول حکومت های اشرف غنی در ابتدای ریاست جمهوریشان اولین سفرهای خارجی خودش های اشرف غنی به اسلام آباد و پاکستان انجام داد و تلاش بسیار زیادی انجام داد که یک رابطه نرمال و قابل قبولی را بین کابل و اسلام آباد ایجاد بکنه، ولی هرچی که از سوی کابل این تلاش ها صورت گرفت پاسخ مناسبی از سوی اسلام آباد دریافت نشد و در عین حالی که پاکستانی ها به زبان اعلام میکردن که حاضر هستن همکاری بکنن برای حفظ امنیت و ثبات صلح در افغانستان، اما در عمل چیز دیگری اتفاق میافتاد. با این وضع حتی اگر آقای عمران خان با یک رویکرد سالم هم وارد کابل شده باشه، متاسفانه سوابق گذشته باعث میشه که همه با دید تردید به این قضیه نگاه بکنن.
هفته گذشته نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان برنامه‌های کاری خودشان را ارائه دادند. در همین باره یکی از موضوعات مهمی را که محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفت این بود که تا دو ماه دیگر تمامی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پایان می‌یابد.
تا دو ماه آینده تمام کمک‌های بین‌المللی ملکی و نظامی که به افغانستان تعهد شده بود برای 4 سال آینده به اتمام میرسم و به این خاطر ضروری هست که کنفرانس افغانستان در جنیوا برگزار شود تا بار دیگر تعهدات بین المللی را مبنی بر کمک های ملکی و نظامی برای دولت و مردم خود داشته باشیم.
عباس بصیر نامزد وزیر تحصیلات عالی هم توجه به مناطق محروم و فراهم کردن زمینه کاری برای محصلان را از اولویت‌های کاری خودش دانست و گفت
در کنار دسترسی به تحصیلات عالی، دسترسی محصلان به رشته‌هایی که متناسب با بازار کار و شرایط اقتصادی افغانستان باشد نیز کاملا محدود است. تمامی رشته‌های تحصیلی در افغانستان از 90 رشته فراتر نمی‌رود، حالان که در سایر نقاط دنیا بیش از 3000 رشته تحصیلی وجود دارد و تدریس می شود.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. هفته گذشته امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان طی سخنانی گفت که گروه طالبان میخواهد تا از راه تشدید خشونت ها بر سر میز مذاکرات امتیاز گیری کند. همچنین محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طی سخنانی گفت که دولت افغانستان توافقنامه دولت آمریکا با طالبان را قبول ندارد.
یکی از موضوعاتی که باعث بنبست در شروع مذاکرات شده مبنا بودن موافقتنامه دوحه برای مذاکرات است. چرا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز این مبنا را نپذیرفته برای مذاکرات؟ این به خاطری است که این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده ایم، نه طرف آن بوده ایم و نه آن را تایید کرده ایم و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود داره ما هیچ مسئولیت نداریم. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان داره در مورد صلح، تنها مسئولیت و تعهد ما در مقابل اعلامیه مشترک است توسط حکومت افغانستان تایید شده، لویجرگه مشورتی افغانستان است، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس آنها ما آمادگی کامل داریم برای اصل موضوع صلح و تعقیب مذاکرات و طرح همه موضوعات مورد اختلاف در میز مذاکره.
پرسشی که در حال حاضر وجود داره ایست که چرا طالبان تاکید دارند که مبنای مذاکرات صلح قطر باید توافقنامه سیاسی طالبان با آمریکا باشه. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل سیاسی:
ببینید واقعیتش اینه که وقتی طالبان میگن که
توافق امریکا و طالبان باید مبنا قرار بگیره به این معنا هست که دولت کنونی را اونا به رسمیت نمیشناسن. اصل قضیه اینه که در اون مذاکراتی که بین امریکایی‌ها و طالبان صورت گرفت دولت افغانستان جایگاهی نداره. این اساسا طالبان حاضر نشدن دولت مرکزی افغانستان رو به رسمیت بشناسن و به همین دلیل هم امریکا هم طالبان دولت رو دور زدن. در حقیقت در همون زمان این تحلیل وجود داشت که وقتی دولت افغانستان به عنوان یک طرف اصلی تو این به سلام مذاکرات امریکا و طالبان نیست و توافق و در جریانش قرار نداره، چطوری میتونه به سلام در آینده طالبان و دولت مرکزی افغانستان وارد یک گفتگوی سازنده بشن؟ همون زمان هم این تردید وجود داشت.
هفته گذشته وزارت امور داخله افغانستان اعلام کرد امنیت مؤسسات تحصیلات خصوصی را به عهده می‌گیرد، اما سپردن امنیت مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به وزارت داخله در چه صورتی می‌تواند امنیت را به این مکان‌ها بازگرداند؟ محمد یوسف زازای، کارشناس نظامی و سیاسی.
نیروهای امنیتی کشور ما نیروهای قهری است در مقابل زورمندان، در مقابل قانون‌شکنان، یک مثلا. و مسئله دیگه هماهنگی با چند اداره، کارانواری، ما حاکم، امنیت ملی، وزارت دفاع. اینا میتونه که قانون تطبیق کنه، اینا میتونه که سبب ناامنی یا امنیت کشور شود. اوسن شهر کابل، ما در نیروهای امنیتی دفاعی کشور و خصوصا استخبارات و کشف و کارانواری و محاکم، ما هماهنگی را در مقابل مقابله یا مبارزه در مقابل زورمندان، در مقابل قانون شکنان نمی‌بینیم. هرگاه اینمی هماهنگی به شکل جدی با وجود بیاید و از نیروهای امنیتی ما به صفت نیروهای قهریه در مقابل از آن استفاده شوند، ما باور دارم که جرائم پایان میشن، ما باور دارم که اعتماد مردم بالای حکومت ما زیاد میشه و بالاخره ما میتونیم که مانی همچو حوادث شد.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشق به در باور نمید، قصه ها را به سمی دیگر
نمید. ای وصالت آرزوی عاشقان، و ای خیالت پیش روی عاشقان، هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای از روی زیبای تو هست. خوبان همراه، سلام بر شما. با برنامه پند پیران از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که تلاش داره تا با گفتن پارچه‌های تمثیلی زیبا از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی لحظاتی توأم با تفکر، تأمل و نشاط را برایتان رقم بزنم. این پارچه‌های تمثیلی را ما با وام گرفتن از حکایات شیرین موجود در گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پیشکش حضورتان می‌کنیم. هنرمندانی توانا در صدای جمهوری اسلامی ایران تانستند این زیبایی را با نقش آفرینی تمثیل نمایند و ما هم این تلاش‌ها را در قاب یک برنامه پیشکش حضورتان می‌کنیم. پیشکشی امروز وفاداری نام دارد. بشنوید.
جمیل، بازگو از جانم چه میخواهی؟
میخواهم تا شما را از گزندی که انقریب خواهد رسید دور کنم.
سخن بیهوده میگوییم. وزیر ما نیکمردی درست گفتار و نیکرفتار است، پاکیزه و دست و دل پاک. تا حال ندیده این بدی کس بخواهد و بدی کسی بگوید. حتی از تو نیز به نیکی یاد میکنند جمیل. پس این گزاف ها چیست که درباره او میگویی؟
من هر آن که میگویم بدان سبب است که میخواهم امان و نیکی از برای ملک جوانبختم باشد.
چون این خواهد بود اگر تو گزاف گویی هایت را پایان دهی و بگذاری روزگار به آرامش سر کنی.
اما این وزیر...
این وزیر خیر جمله مردمان میخواهد و این همان است که تو از درک آن ناتوانی.
میدانم که دلخواه شما این است. هم اکنون از سرایتان بیرون روم و دیگر باز نگردم. لیک آخرین سخن خیش با شما خواهم گفت. اگر به ثواب بود رأیم بشنوید، اگر نه خود نه تنها از سرای ملک که از این دیار خواهم رفت و هیچگاه باز نخواهم گرد.
این خوب است. پس آخرین کلامت بگو، آنگاه برای همیشه برو. بگو.
آیا بوده روزهایی که مردمان بر سرای ملک بیایند و به عوض نام نامی شما وزیر را بخوانند؟
بسیار، که وزیر به امور مردمان رسیدگی می کند.
آیا آمده روزهایی که نزاعی واقع شود میان دو قبیله، دو قوم یا جمعی که برای چاره اندیشی به عوض ملک رأی وزیر بخواهند؟
وزیر ما دانا و مدبر است. پیوسته آنچه گفته و آنچه کرده دشمنی ها به دوستی بدل ساخته.
آیا بوده روزهایی که بر اسب نشینید، در بازار روید تا به مردمان انفاق کنید؟ بیش از سایه ملک مردمان مشتاق سایه وزیر باشند، او را گرامی بدارند و خاک پایش ببوسند و حرمتش دارند؟
آری، اما مقصودت از این سخنان چیست؟
وزیر آن چه دارد از دولت وجود پرجود و کرم ملک است. لیک در این سالهای طولانی وزارتش چنان کرده که آهسته آهسته مردمان او را پناه خیش می دانند و سبب حل مشکلات خیش می پندارند. آن چنان که زبانم لال، تا چندی دیگر اگر فریاد کنند که زین پس من ملک دیار شما هستم، جمله کسان به رضایت سر تسلیم فرود خواهند آورد که لشکری و کشوری جملگی خیش را مدیون او می دانند و مجذوب اویند.
این سخنان بیهوده است.
بیازما ملک.
چه چیز را؟
فرمانی بده که خلاف رأی و نظر وزیر باشد. اگر مردانت فرمان تو پذیرفتند دیگر هیچ نخواهم گفت، لیک اگر به فرمان وزیر ماندند، آنگاه دیگر تو دانی و این مار که در آستین می‌پروری.
جمیل،
گوش به فرمان تو دارم ملک.
خود به سرای وزیر رو او را دربند کن و به محبس افکن. دانستی؟
مردانتان را آزمودید؟ ها؟
حتی لشکریان ما نیز به فرمان وزیرند، نه ما. پس به هیچ کس مرا اعتمادی نیست. جمیل، خود به سرای وزیر برو و او را در قل و زنجیر به محبس افکن و یقین کن از آنجا نخواهد رست.
چنان کنم که فرمان شماست.
پس به نزد ما بازگرد.
آنچه برای انجامش عزم کرده بودم واقع خواهد شد، به لطف خداوند و به زودی. پس دیگر از چه بازگردم که دیدار این کمترین خاطرات هم وزیر بدعت را تازه خواهد نمید؟
تو همان میکنی که فرمان ماست. باز میگردی تا جبه وزارت به تو ارزانی داریم.
اما ملک،
فرمان را به انجام رسان.
به دیده منت، به شتاب چنین خواهم کرد.
وزیر،
کیستی و از من چه میخواهی؟
تو مرا نمیشناسی وزیر، لیک من تو را به نیکی میشناسم.
اگر میشناختی به یقین میدانستی من اکنون زندانی در بندم. از روزهای وزارتم مدت هاست که میگذرد
و از همین است که من به رنج بسیار خود را به اینجا و به تو رساندم. برایت پیغامی دارم.
از جانب چه کس؟
ملک ولایت همسایه. گوش دار وزیر، گوش دار. وصف علم و دانش و کیاست و تدبیر تو در جمله آفاق پیچیده و اینکه ملک این دیار چنان مجنون گشته که چون تویی را در حبس افکنده. حال ملک ولایت همسایه از برایت پیغامی روانه کرده. بیا بگیر.
این چیست؟
همان پیغام. بخوان و پاسخت را بازگو. اگر رضا شوی به آنچه در این پیغام هست، آن ملک به صد مکر که در آستین دارد تو را از این محبس بیرون خواهد کشید و به دیار خیش خواهد برد و چنان دولت و ثروتی به زیر پایت خواهد افکن که در خاطر کس نگنجد. تردید مکن وزیر، تردید مکن. آن ملک که تو را به این ذلت کشانده بیش از این نیز میتواند. پس دور نباشد که خونت را نیز بریزد. بر جان خود رحم آور و پیغام ملک همسایه بخوان و پاسخش بگو. تو خود را برهان همکنون.
چه میگویی؟
سخن چینانم پیغام آوردند وزیر سابق شما با ملک ولایت همسایه که دیرگاهی است میان ایشان ما جدل است، پیغام هایی رد و بدل می شود و وزیر را با ایشان روابطی است.
سوارانی بادپا روانه کن تا آن که وزیر را به جانب ولایت همسایه می برد دست بسته به جانب ما آورد. اگر خیانت دیگر باره وزیر بر ما آشکار شود، سر از تنش جدا خواهیم کرد.
آن قاصد نزد شما خواهم آورد، حتی به بهای جان خود. این همان قاصد است ملک.
تو همان قاصدی که نامه خیانت وزیر سابق ما به سوی ملک دیار همسایه می بردی؟
اگر جانم بستانید نیز هیچ به شما نخواهم گفت.
به گمانت جانت می ستانم؟ نه، که بند از بندت جدا می سازم و اگر آن مرغومه به اندرون سینه پنهان کرده باشی نیز می یابم. آگاه می شوم بر آن چه نوشته شده. آن نامه را بیابید.
نامه را یافتم ملک.
مرحبا بر تو.
این پیغام ملک ولایت همسایه است که درباره وزیری پیشین ما التفات فراوان کرده و او را بسیار گرامی داشته و خواسته تا وزیر ما را نزد خیش برد.
با شما همین نگفتن؟
این سوی نامه نیز پاسخ وزیر است که نوشته حسن ظن بزرگان در حق این ضعیف بیش از فضیلت این کمترین است. از من دعوت کردید تا به دیار شما آیم. پذیرفتن این مهم نتوانم که پرورده نعمت ملک خیشم و به سبب اندک تغییر که امیرم با من کند از او رو نپیچم و بیوفایی نکنم که این کار خردمندان نیست. ای وای بر من، وای بر.
چه شد؟ چه شد؟
خاموش باش و دهان ببند بدتینت. این خط وزیر ما به پشت پیغامی که آورده ای نوشت؟
آری، و مرا به لطف و مهر نواخت. وای بر تو ملک، چون او را در بند کرده ای و این جمیل بدخوی بدگو عزیز داشته ای. وای بر تو ملک.
دهان ببند.
کفایت می کند، این بازی کفایت می کند. سربازان به محبس روید و وزیر با وفای ما را به اینجا برید.
اما ملک،
به خدا سوگند اگر چون این رقعی هم اکنون تو را رسد، ما را رها خواهی کرد جمیل و به جانب دیگر می روی. لیک چون این پیغام به دست وزیر دربند ما رسد، او ما را رها نکرد. مجنونم اگر او را بگذارم و تو را عزیز دارم. وزیر من را بیاورید اکنون، که وفاداری به مرام است نه کلام.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشاط نیمروزی رادیو دری. انفجار مین در ولایت میدانوردک افغانستان 17 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری شفاخانا، محب الله شریف زای سخنگوی والی میدانوردک گفت بر اثر این انفجار که ساعت 1 بعد از ظهر امروز و وقت محلی در میدان شهر مرکز این ولایت روی داد، دو غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را با عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی در کابل را نمونه ای از جنگ نیابتی و اقدامات همپیمانان تروریست آمریکا در افغانستان دانست. با گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با محکوم کردن حمله تروریستی کابل و اصابت چند فروند راکت به مراکز دیپلماتیک، از جمله اصابت یک راکت به بخش از محوطه حیات سفارت ایران گفت مسئولیت مستقیم این حملات متوجه رژیم آمریکا است. خطیب‌زاده ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان، خصوصا خانواده قربانیان این اقدام تروریستی تصریح کرد. در حمله راکتی روز جاری به نقاط مختلف شهر کابل، از جمله محله دیپلماتیک این شهر، طبق بررسی‌های به عمل آمده تا این لحظه حداقل یک راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل اصابت کرده است. بنابر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، خوشبختانه اصابت راکت به محوطه سفارت تلفات جانی نداشته است، اما ترکش‌های متعددی به ساختمان اصلی، شیشه‌ها، تأسیسات و تجهیزات سفارت اصابت کرد. مناطق مختلف شهر کابل امروز هدف 14 فروند راکت قرار گرفت که بر اثر آن 3 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حملات راکتی را به عهده نگرفته است. وزیر امور خارجه ایران بر آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌ها با افغانستان تاکید کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با محمد حنیف حتمر وزیر امور خارجه افغانستان کسب رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان این کشور و انتخاب او به سمت وزیر امور خارجه افغانستان را تبریک گفت. وزیر امور خارجه افغانستان نیز با قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران بر عزم کابل برای ارتقای همه‌جانبه روابط با تهران تأکید کرد. اجلاس جهانی گروه 20 به منظور بررسی راه‌های مقابله با بیماری کرونا و بحران مالی جهانی امروز و فردا در شهر ریاض عربستان به صورت مجازی برگزار می‌شود. با گزارش خبرگزاری فرانسه، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه سعودی ریاست اجلاس گروه 20 را به عهده دارد و انتظار می‌رود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این اجلاس سخنرانی کنند. این اجلاس قرار است تحت عنوان تحقق فرصت‌های قرن 21 برای همه و به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین و مجازی برگزار شود. سازمان دهندگان اجلاس مزبور اعلام کردند کشورهای عضو گروه 20 بیش از 21 میلیارد دلار برای مقابله با کرونا و 11 تریلیون دلار برای حمایت از اقتصاد جهانی اختصاص می‌دهند. این اجلاس در حالی برگزار می‌شود که شماری از فعالان حقوق بشری و خانواده زندانیان سیاسی عربستان با براه انداختن کارزاری خواستار تحریم نشست گروه 20 و میزبانی ریاض شده و اعلام کردند برگزاری نشست گروه 20 در ریاض هیچ معنایی ندارد زیرا نظام سعودی همچنان به توقیف اندیشمندان و فعالان مدنی عربستان ادامه می‌دهد. پیشتر نیز 65 عضو پارلمان اروپا با ارسال نامه به شارل میشل رئیس شورای اروپا و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از سران کشورها و مقامات اتحادیه اروپا خواستند با دلیل اینکه عربستان مرتکب نقض مستمر و فاحش حقوق بشر می شود اجلاس سران گروه 20 و میزبانی سعودی ها را تحریم و در آن شرکت نکنند. وزیر خارجه روسیه که برای رایزنی با مقامات ارمنستانی درباره توافق قره‌باغ با ایروان سفر کرده تأکید کرد تلاش برای بازنگری در این توافق غیر قابل قبول است. با گزارش خبرگزاری فارس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که برای رایزنی با صدر اعظم ارمنستان و رئیس جمهور این کشور به ایروان سفر کرده در یک کنفرانس خبری گفت توافق دستیافته در روز 10 نوامبر بین جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه هیچ جایگزین دیگری ندارد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به همراه سرگئی لاوروف و الکساندر نواک وزیر خارجه و وزیر انرژی این کشور امروز وارد ارمنستان شدند. این هیئت بلندپایه روسیه قرار است امروز با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیدار و رایزنی کنند. لاوروف تاکید کرد نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و آرمن سرکیسیان رئیس جمهور این کشور به طور کامل با اجرای توافق این کشور با جمهوری آذربایجان با میانجیگری مسکو برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ متعهد هستند. توافقنامه صلح قره‌باغ برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها از بامداد 10 نوامبر به وقت مسکو با امضای رئیس جمهوری آذربایجان، صدر اعظم ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه رسید و اجرای آن آغاز شد. اردوی هند امروز مدعی حملات نیروهای اردوی پاکستان به مواضع نظامیان آن کشور در خط کنترل کشمیر شد. با گزارش خبرگزاری فارس، دهلی نو اردوی پاکستان اعلام کرد در حملات هاوان و فیر نیروهای پاکستانی به مواضع اردوی هند در خط کنترل کشمیر یک نظامی این کشور کشته و نظامی دیگری نیز زخمی شد. اردوی پاکستان تاکنون درباره ادعای اردوی هند درباره کشته شدن یک نظامی این کشور در خط کنترل کشمیر اظهار نظری نکردند. هند و پاکستان در سال 2003 توافق آتش بس در خط کنترل کشمیر را امضا کردند اما از آن زمان هر دو کشور بارها یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند. وزارت بهداشت یمن از کشته و زخمی شدن بیش از 6000 کودک یمنی در حملات متجاوزان سعودی به این کشور خبر داد. با گزارش شبکه خبری المسیره، وزارت بهداشت یمن امروز در گزارشی به مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد جنایات ائتلاف متجاوز سعودی از مارچ 2015 تا کنون باعث با وجود آمدن بزرگترین فاجعه انسانی در یمن شده و در نتیجه بمباران مناطق مختلف این کشور 2643 کودک یمنی کشته و 4205 کودک هم زخمی شدند. در این گزارش آمده است تعداد کودکان یمنی زیر 5 سال که از سوی تغذیه رنج میبرند به حدود 2 میلیون نفر رسیده که 400 هزار نفر از آنها در وضعیت وخیم قرار دارند و 12 هزار کودک یمنی هم بر اثر سوی تغذیه جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت یمن ائتلاف متجاوز سعودی را مسئول قانونی، انسانی و اخلاقی این فجایع در یمن دانست و از جهانیان خواست با تجاوزات ائتلاف سعودی مقابله کرده و برای رفع ظلم و جنایات متجاوزان سعودی در یمن اقدام کنند. وزارت بهداشت یمن همچنین از سازمان ملل و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف خواست در تصمیم خود تجدید نظر کرده و نام ائتلاف سعودی را در لیست سیاه قاتلان کودکان درج کند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی و یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تا کنون به کشته شدن بیش از 16 هزار یمنی، زخمی شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها یمنی منجر شده است. رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر اهمیت تشکیل ائتلاف‌های فراقومیتی در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق گفت انتخابات باید با تغییر بزرگی در معادله سیاسی کشور بیانجامد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، سید عمار الحکیم امروز در همایش سالانه جوانان عراقی با بیان اینکه معادله موفقیت انتخابات پیشرو در ائتلاف‌های فراطایفه‌ای و فراقومیتی نهفته است، افزود چون این ائتلافی میتواند با قدرت گرفتن نیروهای توانمند و پاک دست در کشور بیانجامد و گفتمان فرقه‌ای یا قومیتی را به حاشیه براند. رهبر جریان حکمت ملی از نخبگان عراق خواست که به تشکیل این ائتلاف با چشم یک پروژه ملی برای حل بحران در عراق نگاه کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خوبان شننده، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان رسید. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری.
همگام با ولایت.
بسیط یک اندیشه است، یک فکر است، یک منطق است، یک منظومه فکری است. علت این هم که همه می‌بینند که نخبگان جذب بسیط می‌شوند، تحصیل کرده، نخبه، نابغه از رشته های مختلف مجذوب بسیج می شوند. این است که بسیج صرفا یک حرکت احساسی نیست، یک منطق قوی پشت سر بسیج وجود دارد. این منطق، این علم وقتی با عمل همراه می شود، این قوغا رو درست می کند، این حوادث شگفت‌آور رو خلق می کند. پایه این تفکر چیست؟ من چند جمله کوتاه درباره این تفکر عرض می‌کنم. چیزی که تفکری که قاعده بسیج است، پشتوانه بسیج است، عقبه فکری بسیج است. دو نکته رو من در این مورد عرض میکنم جای فکر کردن و بحث کردن و کار کردن دارد. پایه این تفکر اعتقاد به مسئولیت انسان است. مسئولیت انسان، انسان موجودی است مسئول. نقطه مقابل این فکر حالت احساس بیمسئولیتی، ولش کن، برو خوش باش، به خودت بپرداز، این حالته. بسیج، پایه فکری بسیج این مسئولیت الهیست که حالا عرض میکنم این مبانی دینی مستحکمی دارد. نه فقط مسئولیت در برابر خود، در برابر خانواده خود و نزدیکان خود که این هست، بلکه مسئولیت در قبال حوادث زندگی، در قبال سرنوشت جهان، سرنوشت کشور، سرنوشت جامعه احساس مسئولیت میکنه. چه مسلمان چه غیر مسلمان، این احساس مسئولیت فقط نسبت به انسانهای هم عقیده و مسلم و مؤمن نیست، بلکه حتی نسبت به غیر مسلمین و غیر مؤمنین هم احساس مسئولیت میکنه. نقطه مقابل همون دم غنیمتی و حالت تنبلی و حالت گریز از مسئولیت و ایناست. این سایه اصلی بسیج این احساس مسئولیته. این تفکر مسئولیت انسان جزء بیانات اسلام است. یعنی هیچ کس نمیتوانه در این تردید بکنه که اسلام انسان رو اینجور موجودی میدانه، موجودی که مسئول است، کار از او خواسته شده است. شما ملاحظه کنید احکام گوناگونی رو، مثلا حکم امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف یعنی شما همه مسئولید که نیکی را، معروف را، نیکی را گسترش بدید، امر کنید به اون. نهی از منکر، زشتی را، بدی را، پلشتی را نهی کنید، جلو اون رو بگیرید با شیوه های مختلف. این معناش چیه؟ این معناش مسئولیت در قبال سلامت عمومی جامعه است. همه مسئولن، من مسئولم، شما مسئولی، اون یکی مسئوله. یا مسئله جهاد، جهاد اسلام در واقع کمک به ملت‌هایی است که پشت پرده سیاست‌های استعماری و استکباری و استبدادی قرار داده شده اند که نور اسلام به اینها نرسد، نور هدایت به اینها نرسد. جهاد برای دریدن این پرده هاست، این حجاب هاست. جهاد اسلامی اینه. دومین پایه که در کنار این هست که مکمل این پایه اول است، عبارت است از بصیرت، روشنبینی. یعنی چه؟ یعنی شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله‌ای که در مقابل دشمن باید به کار برد. این شناخت ها، اینا بصیره.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم.